به نام خدای مهربان. آرش جان، استحضار دارید که در بحث گذشته‌ای که داشتیم به مناسبت بنده خدمت حضرت عالی عرض کردم که احکام خدا به نوعی است که اگر کسی بیاد حتی اگه یه حکم خدا پیدا بکنه که خلاف عقل یا فطرت باشه، من از عقاید خودم دست برمی‌دارم. من مصرم به این مطلب و بعد از اینکه این خدمت شما عرض کردم و شما لطف فرمودید این کلام رو پخش کردید، سوالات متعددی از نایه دوستان محترم به ما رسید و من تقریبا دستبندی کردم این سوالات و اجازه میخوام که بخشیش رو عرض بکنم و متناسب با این سوالاتی که دوستان لطف کردن و عنایت کردن و ما رو قابل دونستن مطرح کردن، من مطالبی رو عرض بکنم. یکیش این بود که برداشت شما از عقل و فطرت چیه بیان بکنید. دوم، نمونه هایی رو ذکر کرده بودن به عنوان نقض کلام ما، یه نمونه آورده بودن. خب اینا شما گفتید حکم خدا رو بیارید خلاف فطرت باید باشه، ما هم پیدا کردیم، مثل سنگسار و مثل قطع کردن دست دوست. این هم بخش دیگر سوالات بود. بخش دیگرش متاسفانه خیلی ربط نداشت به این بحثمون و آرش جان، من خدمت رو عرض میکنم این دو سه تا سوالی که الان میخونم ترتیبش رو بدید در جلسه دیگه اینو من مورد بحث قرار بدیم، چون خیلی مربوط به این سوالات و این بحثمون نیست، اون یک بحث مستقلی رو میطلبه. مثلا این بود که از کجا معلومه قرآن دست نوشته ی انسان نیست. خب این خیلی مرتبط با این بحثمون نیست و یکی از دوستای عزیز و هموطنان سوال فرموده بودن که حالا این خدایی که تو عقل و ذهن تو هست، حالا من چیکارش کنم تو این خدا تو عقل و ذهنم بیاد لطف بکنه خودش رو ما نشون بده ما هم مؤمن بشیم. البته من تا سر به سر خودم گذاشته بود و فکر نکنم خدا خیلی گله بکنه با این سر به سر گذاشتن، چون چندین هزار سال از این چیزا زیاد خدا دیده، دلیزا خیلی حساس نمیشه. اینم خب خیلی رد نداشت، میتونیم مستقل بحث بکنیم. حالا خدمت اون دوست عزیز که امیدواریم هر جا هست سالم باشه، که ارزم زور شما این بحث رو مطرح بکنیم واقعا از نظر عقلی جایگاه خدا کجاست و چجوری میشه ثابت کرد و خدا چه کمک میتونه به ما بکنه، اینو جدا میتونیم بحث بکنیم. یا سوال دیگه بود که مربوط به بحث گذشته بود، سوال کرده بودن ما آیه قرآن داریم و امر اهله که مثلا به صلات خانواده تو امر بکن به دعاینا. خب اینم یه بحث جدا مرتبط بحث گذشته است. خب شما میگه که امر نیست، خب این دوست عزیز اگه به تفاصیل مراجعه کنن از کردن باید مستقل بحث بکنید. منظور نیست که اجبار بکنید و با فشار و ارعاب و تهدید، این اصلا نیست، بلکه این پیشنهاده، یعنی توصیه است. این دوست عزیز اگه مراجعه به الفاظ قرآنی بکنه اینا روشن میشه که خواستم جلسات دیگه اینو بحث میکنیم که این امرها یا قرآنی معناش چیه، آیا معنای اجبار، زور، تهدید، ارعاب این چیه، اینو جدا میتونیم بحث بکنیم. پس این سوالات ما کلن کنار گذاشتیم. اون چیزی که فعلا به طور اختصار میخوام تو خدمتون عرض بکنم، یکی جواب این نقضایی که دوستان مطرح فرمودن، یکم سوال فرمودن شما تعریف بکنید، چارچوب این دوتا رو مشخص بکنید تا ببینیم این احکام مخالف عقل هست یا نه. مقدمه دوم اینه که من خدمت شما عرض کردم که شما هیچ حکم خدا که از جانب خداوند صادر شده نمیتونید پیدا کنید. حالا خب حکم رو معنا بکنم، دوستان ظاهرا یه مدار خلط کردن بین حکم و مسائل اجرای حکم و شیوه های اجرای حکم. این ستا دوستان فرق داره. منظور از حکم خدا در قالب کلی، دو نوع حکم کلی داریم، حالا کاری به مستبات و مکروهات اینا نداریم. یکی احکام هستن به عنوان واجبات، یکی محرمات. واجبات مثل این میگه که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس، زکات واجبه، حج واجبه، این میگن واجبه، اینو میگن حکم خدا. یعنی این واجب دانستن این کار، لازم دانستن برای مسلمان که اینو انجام بده، اینو میگن حکم خدا. همینطور در بخش حرام میگه سرقت حرام است، قتل حرام است، زنا، تجاوز به عنف حرام است، تهمت حرام است، جاسوسی حرام است. ببینید اینو میگن حکم خدا، یعنی این واجبات و این محرمات میگن حکم خدا. من ادعام اینه هیچ یک از این دو دست احکام، چه واجبات و چه محرمات که از نایه خدا صادر شده، یعنی این حرام است و واجب است، هیچ کدام نه با عقل در تضاد و منافات داره نه با فطرت. حالا عقل و فطرت رو بعد در مقدمه سوم من توضیح میدم، فقط میخوام این مرز حکم خدا رو مشخص بکنم. چرا؟ البته بحث رو باید مرتب بحث کرد دیگه. فرض اینه که ما در مراحل اول ثابت کردیم خدایی هست، از کمر که نمیشه یه نفر بیاد کمرگاه وارد بشه بیه من هیچی رو قبول ندارم، اینو ثابت کن، اینو هیچ عاقلی هم نمیپذیره. اگه کسی در این قسمت شبهه داره برمیگردیم به یک مرتبه قبل از بس. ما فرضمون اینه ثابت کردیم، ما میخوام بگیم اون خدایی که وجود دارد و علیم است و عالم و حکیم است، یه حکم، هر حکمی که از او صادر شده است مطابق با عقل فطرت، بس اینه. حالا این خدایی که در جای خودش ثابت کردیم خدایی است که همه کمالات رو دارد، در مقام شکر از این خدا ما نماز میخونیم. حالا آثار آخرتیشو کار نداریم، یعنی وقتی ما قبول داریم به عنوان یک مسلمان که همه، حتی غیر مسلمان، اصلا من بحث رو وسیع تر بکنم، هر انسانی وقتی قبول کرد که بدهکار یک نفره، یعنی یک نفر به شما یه خوبی کرد از او تشکر میکنیم. وقتی ما در مباحث قبلی ثابت کردیم همه خوبی ها و رزق و روزی ها و نعمت هایی که در دست ماست از جانب خداوند است، نماز یک نوع تشکری است از این خدا که الان همه ادیان الهی به اشکال مختلف این تشکر انجام میدن، مسیحی یه جور، یهودی یه جور، مسلمان یه جور، حتی کسایی که بودایی هستن، این بودا اینا رو واسطه بین اون خدای اصلی زامن، این خود بودا رو فی نفسه اون خدای خالق که نمیدونن اینجور، یا هندو هم به همین شکل. میخوام عرض بکنم که در اسلام مثل دینهای دیگر نماز یک نوع تشکری است و ارتباطی است با خالق. آیا این خلاف عقله؟ این خلاف فطرته؟ یا عین فطرته؟ این همه نعمت به ما داده در مقابلش تشکر بکنیم در قالب نماز، اما این شکل نماز ببینید حکم نیست، این اجرای اون حکمه، اینو قاطی نکنید، فعلا در خود اصل حکم بحثه. یا روزه، خداوند میفهمان روزه واجب است، این میشه خود حکم، چون شما درد و فقرا رو بفهمید، رو چیز معنوی پیدا بکنید، یه مقدار رو اعتماد به نفس، مبارزه با لذت پرستی ها، حکمت های مختلف داره، این کجاش خلاف عقله؟ به عنوان اطاعت از خداوند به خاطر این مصالحی که این روزه داره. تازه گفته مریض نمیخواد بگیره، زن حامله نمیخواد بگیره، مسافر نمیخواد بگیره، یه انسانی که شیشتون هیچ مشکلی ندارد، حتی احتمال ضررم از رول نمیده، این کار انجام بده به خاطر اون فوایدی که داره، این کجاش مخالفه؟ این همه دستوراتی که بشر درست میکنن، رانمانندگی، مقررات مختلف برای اینکه راحت در اشتباه زندگی بکنن، هیچ کس اعتراض میکنه؟ چون به خاطر مصلحت خود جامعه است، اینم هم به همین شکل. یا زکات هم به همین شکل، خدا میگه ای گردن کلفتای عالم، ای سرمایه دارا، این فقیر فقرا در اینها، در اموال شما شریکن، کار و زجر و زحمت اینا بوده که شما سرمایه دار شدید، ولذا باید بخش ثروت به اینا بدید، این خلاف عقله. همینطور در محرمات خدا میگه حق ندارید تهمت بزنید، حق ندارید کسی که یک عمر زجر کشیده، زحمت کشیده، مال جمع کرده، یا آقای گردن کلفتی به عنوان دزد بیاد ثمره عمرش رو یک شبه ببره، آیا این که این حرام است، این مخالف عقله؟ ببینید حکم به این میگن ها، فقط حرام است و واجب است، اما اجرا و شلاق اینا میرسیم، بحث دومه، مرحله دومه، که آیا اون بحث من اینه، تمام احکام خدا در این قالب، هیچ یک مخالف حکم، همه نه تنها مخالف نیست، عین حکم عقل و فطرته. شما حساب بفرمایید. میگه مشروب حرام است چون خیلی عارضه داره. تا خیلی کشور امروز هم مبارزه میکنن، ممانعت میکنن، عقل و فاسد میکنه، در حال مستی خیلی از جنایت ها رخ میده، این بده. یا قمار، میگه به خاطر هیچی کسی میره همه سرمایه زندگیشو با یک بازی با ورقا حتی زنشو میبازه، این خلاف عقله. خدا میگه حرام، این کارو نکنید، تهمت نزنید، قتل نکنید. کدام یکی از این احکام مخالف عقل و فطرته؟ متاسفانه دوستان یه مقدار ظاهرا خلق کردن، مثالهایی رو به عنوان نقض آوردن که حکم نیست، بلکه یا اجرای حکم است یا شیوه اجرای حکم. مثلا اومدن گفتن که شلاق یا سنگسار اینا خلاف حکم فطرت و عقل. من اولا که اینا حکم نیست، حکم اینه که زنا حرام است، دزدی حرام است، این میشه حکم خدا. حالا کسی دزدی کرد، این باید شلاق بخوره؟ این اجرای حکم در مورد کسی که نافرمانی از حکم خدا کرده است، نه خود حکم. خود حکم اینه که سرقت حرام است، از او دوری کنید، اجتناب بکنید، زنا حرام است. اما این که کسی رو بیایید شلاق بزنید، این اجرای تخلف از حکمه. مثل یه مثال عرض بکنم، راهنمای رانندگی اعلام میکنه عبور از چراغ قرمز ممنوع است، این میشه خود حکم. اما کسی رد بشه جریمش بکنن، این دیگه حکم نیست، این اجرای تخلف از حکم است. دوستان اینو نباید قاطی بکنید، این مرحله دوم. حالا من یه ادعایی دارم، در مرحله دومم هیچ حکم خدا مخالف، اجرای حکمم مخالف فطرت و عقل نیست. مثال عرض میکنم، شلاق دست قطع کردن اجرای حکم مخالفت حکم خداست، نه خود حکم. خود حکم این بود که سرقت حرام است، این میشد حکم خدا. حالا کسی تخلف کرد، دست رو قطع میکنن. من یه سوال میکنم از دوستان، اگر یک نفر یک قده سرطانی در دستش حاصل بشه، یا در اثر سرما دستش سیاه بشه، دکتر تشخیص بشه این باید قطع بشه، اگه این دست رو قطع نکنن، سیاهی دست یا این قده به بخش‌های دیگر بدن میرسه و همه رو فاسد میکنه، کدام حقوق بشر، کدام عاقلی اومده این دکتر رو به عنوان ناقض حقوق بشر و به عنوان مخالفت حکم عقل متهمش کرده؟ یه کار همه عقلا میپسندن، میگن این بخش فاسد شده، به قطع بشه، فساد به بخش دیگه نرسه. تازه این فساد فقط به بالاتر به یک جسم میرسی. از نظر اسلام دزدی که البته با 12 شرط، اینو غفلت نکنی، بعضی دوستان میگفتن حالا این نفر نیاز داره، اینو دست رو قطع نمیکنن، 12 شرط داره تا دست یک نفر رو قطع بکنن. اولا نیاز مبرم نداشته باشد، توبه نکرده باشه، تجاوز به اون، ورود به اون به منزل داشته باشه. 12 تا شرط میتونید برید احکامشو در بیارید، من دیگه وقت نمیخوام بگیرم. با تحقق 12 شرط قطع دست رو قطع میکنن، این یعنی کمتر از این قده سرطانی. دزدی که میاد تمام سرمایه ای انسانی که جون کنده و نیاز به اون داره برای خود زمینش میبره، با گردن کلفتی، با ارعاب و وحشت جامعه اینو ول بکنه، این در واقع عین قطع کردن دست سرطانی است. ولذا و فرض اینه که توبه هم نکرده، اینا جزء شرایط اسکن 12 تا شرط داره، کدوم عاقل اینو مذمت میکنه؟ اگه کسی اون قطع دست توسط پزشک و مذمت کرد، اینجا هم باید مذمت بکنه. همه بدبختی ها و ناامنی ها و کشتن در حین سرقت ها به خاطر اینکه احکام اینجوری جاری نشده، ولذا در کشوری مثل بعضی از شهرهای عربستان انجام میدن، کل مردم در آرامش زندگی میکنن به خاطر اینکه این قدای سرطانی دستشون کوتاه شده، یعنی رعب ایجاد شده در کسایی که فاسدن. هیچ عقل و فطرت اینو چیز نمیکنه. حالا بحث من این نبود، مرحله قبل بود، یعنی اصل حکم. مثال سنگسار که مرحله سومه، اصلا مرحله دوم هم نیست، شیوه اجرای حکمه. ببین دوستان، حکم خدا اینه که زنای به زن شوهردار به اون حرام است، این میشه حکم، این کار رو نکنید، تجاوز به اون نکنید. کسی که حریم داره، شوهر دارید، شوهر داره، تجاوز نکنید. حالا کسی این کارو کرد، مرحله دوم اینه که اجرای حکم بشه، مثل همون جریمه که در رانندگی بود. پس حکم اون مرحله اول بود، اینه که اینو بیان مجازات کنن، این میشه اجرای. حالا این مجازات چیست؟ مختلف، شیوه‌های مختلف داره. این که سنگسار بکنن شیوه حکمه، یعنی بعد از اجای حکم. اجای حکم 3-4 نوع است، یه شیوهش اینه که در قرآن هم اصلا مسئله سنگسار مطرح نشده، یه شیوهی بوده. ولذا عمل نکردن اینم هیچ مشکلی نیست، حتی قدغن کردن و ممنوع کردنش هم از اسلام مشکلی نداره. ولذا آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران الان اینه که من عرض میکنم تاریخ امروز 15-16 بهمنه، معذرت میخوام 25 بهمنه، یک هفته پیش حکم صادر کرد سنگسار ممنوع. اگه این حکم خدا بود شاهرودی که چه عرض کنم، پیامبرم نمیتونه حکم خدا رو تعطیل بکنه، چه برسه شاهرودی. پس سنگسار معلومه نه تنها حکم نیست، نه تنها اجرای حکم نیست، بلکه شیوه یک شیوه از اجرای حکمه که ممنوع کرد. هیچ عالمی هم مخالفت نکرد و نگفت چرا شما این کارو کردی، چرا مخالفت حکم خدا کردی. و الا حکم خدا رو خود پیامبرم نمیتونه جلوشو بگیره، اجرای حکمم نمیتونه. پس معلومه این سنگسار یه شیوه است، الان ممنوع کردن، در خیلی از اعصار گذشته هم اجرا نمیشد. حالا میخوام این عرض بکنم، تازه اون اجرای حکمم شرایط بسیار سنگین داره. حالا بذار زنا رو عرض بکنم، چندین شرط هست تا برای کسی که تجاوز به یک زن شوهر دار کرده حکم زنا اجرا بشه، یعنی قتل در موردش اجرا بشه. سنگسار که عرض کردم شیوه اجراست و ممنوع شد، اولم توبه نکرده باشه، ثانیاً 4 عادل اون عمل شنی رو با نهایت کارش دیده باشه، چون اگه دخول اینا نشه حسابی که بهش اعدام نیست. ببینید بعد شرط های دیگه، با تحقق همه شرط ها و متجاوز به اون و تظاهر به فساد باشه این کارو میکنن. تازه اینم مماشات میکنن، عملا اجرا نمیشه. این اعدامایی که شما میبینید در بعضی موقع ایران اجرا میشه نوعا همراه با قتل هم بوده، یعنی زن هم خیانت به شوهرش کرده هم اقدام به قتل شوهرش کرده، اکثرا همراه با قتل بوده و این اعداما به خاطر اون قتل بوده. به خاطر نفس زنا تقریبا بسیار اندکه و این کارو نمیکنن. در زمان صدر اسلام هم این بود، 3 عادل اومد شهادت داد کسی خدمت حضرت علی که اینا این زنا کرده، حضرت فرمود چهارمیتون کو، فرمود داره عرض کردن داره میاد، فرمود شما 3 بذار شلاق بخورید، حد قصف و یعنی نسبت زنا رو اجرا کرد، گفتن چهارمی رسید، گفت منم دیدم حضرت، فرمود فعلا تو تک هستی، یعنی اجرای احکام نمی کردن. یه نفر اومد عرض کرد یا امیرالمومنین من زنا کردم، فرمود برو توبه کن، اقرار نکن، مریضی، تب داری، اصلا اجرا نمیشه. این فقط ارعابه که مردم یه مدار حریم داشته باشن، تجاوز به نوامیس مردم نکنن، بسیار اندکه. اینم یه بحث بود. پس ببین دوستان، مسائلی مثل سنگسار اینا شیوه است، ولی خیلی راحت جلوشو گرفتن. اصلا حکم حساب نمیشه تا شما بگید این حکم مخالف فطرته، در مرحله سوم این کاره. اینم یه بحث، البته اینو بحث دامنه داره، من خب مختصر عرض بکنم. بحث سوم که خدمت دوستان عرض کنم، ببین دوستان فرق است بین حکم عقل و حکم عقلا. حکم عقل دارای مشخصهایی است، اولا حکم عقل کلی است، ثانیا فراگیره، یعنی منطقی نیست، تخلف ناپذیره، اینم یکی از حکم عقله، و مطابق با واقعه. اینا و تعدادش بسیار اندکه. اینو ببینید قاطی نکنیم با حکم عقلایی. دوستای فلسفه خوندن این دو تا فرقو میدونن، نه بد نیست توضیح بدن. ببینید حکم عقل، احکام عقل بسیار اندکه. مثل چی؟ یکیش اینه که جمع بین دو امر ضد محال است، این حکم عقله. دو، جمع بین متناقضین محال است، اینم حکم عقله. 3، ظلم مطلقا بد است، ببینید استثناء هم نداره، حتی ظلم به ظالم هم بده، استثناء نداره، تبصره نداره، اینا میشه احکام عقل. هر امری که به مصلحت انسان باشد خوب است و به مفسدش باشد بد است، این حکم عقله. مجموعه شاید 20 هم نرسه حکم عقل، اینو با حکم عقلا قاطی نکنیم. حکم عقل اولا فراگیره، هیچ منطقه تأثیر نداره، مذهب تأثیر نداره، فرهنگ تأثیر نداره. اما حکم عقلایی چرا؟ حکم عقلایی به شدت تحت تأثیر فرهنگ، مذهب، منطقه جغرافیایی. فرض کن عقلای منطقه شرق یه چیزی رو عقلایی میدونن، میگن هیچ، کاملا خوبه، درسته، همین چیز رو در غرب غیر عقلایی میدونن. ببینید این حکم عقل نیست، حکم عقل فراگیره، منطقه نمیشناسه. فرض کنید در کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، دانمارک، سوئد که فحشا زیاده، تازه اونم حد و حدود دارن، اونم اگه بین خودشون یک سیاستمداری کار غیر اخلاقی بکنه یا مجبور به استعفا میشه یا خودش میره. حالا اگه یه روز فساد اینقدر گسترش پیدا کرد، اینقدر پس شدن که اقدام کردن، مثل حیوانات بدتر از حیوانات شدن، زناشون رو در اختیار دیگران قرار دادن، به مادرشون تجاوز کردن، اینا که هر عقل سلیم اینا رو من میکنه. حالا اگه یه روزم بشه، ببینید این حکم عقلاییه، در اون منطقه طبق برگرفته از اون تحت تاثیر فرهنگارشون برمیگردن اینو میگن، چون دین ندارن، معیارا و مقررات دین رو قبول ندارن، حالا بر اساس برداشتای خودشون میان میگن آدم مثلا فرض بکنید یواشکی آدم روابط نامشرم داشته باشه عیب نداره. ببین این حکم عقل نیست. شما بیاید بگید نقض پیدا کردیم، در اسکاندیناوی ده تا هم جنس باز میگن عیب نداره. این یه امر عقلایی، اونم عقلایی عرفی اون منطقه، اصلا ربطی به حکم عقل نداره. بحث ما در حکم عقله، حکم عقل میزانه، نه حکم عقلا. عقلا در هر منطقه متأثر از فرهنگشون، اعتقاداتشون، منطقهشون یه برداشتی دارن. بحث ما در حکم عقله. بعضی از دوستان مثالایی زدن که حکم عقلایی است نه عقلی. اصلا بعضی حکم عقلایی هم نیست، احکام عرفیه. حالا من نمیخوام بحث، اگه دوستان اینا توضیح خواستن وارد بحث میشیم. پس اینم مهم بود دوستان خلط نکنم بین عقل و حکم عقلا. مسئله سومم عرض بکنم، فطرت. ببین دوستان، فطرت همون نهاد پاک انسانیت و کرامت بشر است که در وجود خودش بینی و بین الله هر بدی رو بد میدونه، ممکنه سر خودش کلاه بذاره ولی در درون میدونه هر بدی بده. هر انسانی، حتی حیوانات قسمت اعظمشون اینو هست، هر انسانی میتونه که ظلم بده، تومت بده، سرقت بده، آدم کشی بی جهت بده، تجاوز به ناموس مردم بده. ببینید این امر فطریه. نقطه مقابلش کمک به دیگران خوبه. ببینید اینا مشترک بین عقل و فطرته. خدا جویی که ما میگیم فطری دقیقا همینه. دستورات خدا مگه چیه دوستان؟ من نمیدونم بعضی چرا مبارزه بی حاصل با خدا میکنن. خدا بدون استثناء امر به خوبی ها میکنه و دوری از بدی ها. آخه کدام فطرته که این دستور رو نپذیره؟ همم خدا ارشاد میکنه، زورم در این دنیا هم خدا زوری به کسی وارد نمیکنه. لا اکراه فی الدین، آیات زیاد داریم. من اتخذ الی ربی سبیلا، میفهمون خواستید فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما گفتیم قد تبین الرشد من الغی، ما راه را نشون دادیم، هر جور دلتون خواست برخورد بکنید، ولی باید نتیجه‌ش هم بپذیرید. عنایت فرمودید باید نتیجه‌ش هم تبعاتش هم بپذیرید. در ظرف این دنیا کسی به کسی کار نداره. این دنیا دنیای حسابرسی نیست. تکالیف هم که خداوند آورده اینا جو بخشی از حقوقه، اصلا پروراندن کرامت انسانه. اگه خدا این تکالیف رو نمی آورد به بشر ظلم می‌کرد. مگه تکالیف خدا چیست غیر از این که امر به خوبی ها کرده و جلوگیری از بدی ها؟ من در این حوزه میگم اگه شما یه حکم پیدا کردید که امر خدا زش باشه فطرتاً و عقلاً و نهیم که کرده مخالف فطرت باشه، شما یه دونه از این پیدا بکنید، شما لطف بفرمایید مثال به سنگسار نزنید. مثال عرض کردن در مرحله سوم شیوه اجراست، ولی جلوش هم گرفتن. اگه حکم بود کی جرأت میاد جلو حکم خدا رو بگیره؟ تمام علما تکفیرش میکردن. پیغمبرم نمیتونه جلو حکم خدا رو بگیره، چه برسه شارودی. خب اینم یکی دیگه اینو جمع بکنید. پس دوستان توجه داشته باشن، هنوز بر ادعای خودم هستم، هنوز هیچ دوستی نقض پیدا نکرد، اگه داشتید بیارید. این یکی، معنای حکم کردم، اجرای حکم گفتم، شیوه اجرام توضیح دادم، عقل و تعریفش و فطرت و در مباحث دیگه اگه دوستان خواستن به بحث میشینیم. فیک خواهش هم دوستان داریم، از کلمه سفسده خواهش میکنم استفاده نکنید، چون یه غلطه که دوستان ظاهرا مطالعات فلسفه ندارن، چون اگه یه مدام مطالعات فلسفه، چه فلسفه قبل چه اسلامی داشتن، این کلمه رو من دوستان پیشنهاد میکنم به جای اینکه ما رو متهم بکنن، کلمه مغالطه باید استفاده بفرمایید، نه سفسده. سفسده اصلا ربطی به این نداره. این کسی که میخواد سر شما رو کلاه بذاره یا داره شوشی مغزتون میده یا خالی میبنده یا مقدمه‌های کاذب در قضایاش حرفاش به کار بره، اینو نمیگن سفسطه. اصلا سفسطه این معنی دیگه داره، سوفسطایی بحث دیگه است. اینا این که قائل به واقعیت نیستن، حتی دنیا رو واقع نمیدونن، دوستایی که متعددن میدونن. ولذا اگه میخوان به ما لطفی بکنن و صفتی به ما بدن، کلمه لطف و مقالطه رو به کار ببرن، چون کلمه سفسطه اصلا جاش اینجا نیست. همتون رو به خدای بزرگ سپردم.